کوچ ایرانیان،
با درود به شما و سپاس فراوان از لطف شما به این برنامه. البته بیشتر بایستی از دکتر صدیقی یزدچی سپاسگزاری کرد که با این روشنگری ها دریچه تازه‌ای به روی ما می‌گشاید. همانطور که شاهدید، من هم مانند شما سعی می‌کنم فقط از محضر ایشان استفاده کنم و فقط یک سوال کلیدی مطرح می‌کنم و می‌نشینم پای صحبت ایشان. اما نوشتید که این زایه تاریخی یعنی انقلاب، که بهتر است امروز بگوییم شورش، تا کی باید مورد بحث ما قرار بگیرد؟ خوب متوجه هستید که این شورش که عوامل اصلیش بدون شک نیروهای تندرو اسلامگرای داخلی بودند و نیروهای تخریب کننده تندرویش هم دور دیده های فلسطین و لبنان، البته با کمک چند روزنامه نگار و روشن فکر گمراه آن زمان ما، همه با هم این فاجعه تاریخی را به بار آوردند که ما امروز شاهدش هستیم. به هر حال پس از گذشت 44 سال به اندازه کافی اطلاعات کسب کرده ایم و می دانیم که ترور چند شخصیت نظامی و آتش زدن ساختمان های دولتی و سینما ها و بانک ها در آن روزها کار مردم کوچه و بازار نبود. فقط نیروهای تعلیم دیده در فلسطین و لبنان این کاره بودند، وگرنه مردم کوچه بازار که می دیدیم آلت دست قرار گرفته بودند و نمی توانستن یک چنین برنامه های تخریبی داشته باشند. به هر حال شورشی بود که در جهتی انقلاب نامیده شد تا قشری بیمایه ولی تمامیت خواه و خونخوار ثروت کشور ما را به تاراج ببرند، که اکنون ما و شما شاهدان هستیم. و اما مسئله محمد رضا شاه. محمد رضا شاه فقید هم پس از 2 سال که از این شورش گذشت به همین نتیجه رسید. به همین دلیل بود که در 2 ماه آخر عمر خودش، در روزهای پایانی زندگیش، زمانی که در بیمارستان قاهره بستری بود، طی مصاحبه‌ای بالا و بلند با نشریه واشنگتن پست با چشم باز به این مسئله نگاه کرد. متن مصاحبه او را آقای محمود طلویی، تاریخ نگار ایرانی، در کتاب 100 روز آخر آورده است که شاه میگوید بزرگترین اشتباه من این بود که به جای اینکه خود درباره مسائل داخلی کشور تصمیم بگیرم، به مشورت با آمریکایی ها و انگلیسی ها پرداختم و به توصیه های غلط و متضاد آنها گوش فرا دادم. یکی از این توصیه ها آزادی خرابکاران و تروریست‌ها از زندان بود که به آنها امکان داد گروه‌های تروریستی را تجدید سازمان بدهند و سقوط رژیم را تسریع کنند. مصاحبه بلندی است که شما در طی آن متوجه همان سیاست‌های غلطی می‌شوید که طی 2 سال آخر شاه و دربار در پیش گرفته بود. این را من می‌گویم که مخالف سانسور و زندانی کردن مخالفین هستم، ولی با خرابکار و تروریست به هیچ وجه نباید کوتاه آمد. اتفاقا در اولین دیدار با دکتر شاپور بختیار در سال 1983 در پاریس هم من این مسئله را با او مطرح کردم و در اصل در آن روزهای بحرانی که می دانیم 6 ژانویه اولین روز نخست وزیری دکتر بختیار بود، آزاد کردن زندانیان سیاسی و خرابکار و منفعل کردن وزارت امنیت کشور کار درستی نبود، یعنی کنار آمدن با خرابکاران و تروریست ها و تسلیم شدن، که البته دکتر بختیار هم از این ایرادی که به او گرفتم خوشش نیامد. بگذاریم، ما امروز پس از گذشت 44 سال می دانیم که چند تن از اعضای نهضت آزادی که عاملان اصلی علم کردن خمینی بودن در همون کمپ های تمرین های تروریستی فلسطین و لبنان دور دیده بودند که در آن ماه های بحرانی دست به آتش سوزی ساختمان های دولتی و بانک ها و سینما زدن، وگرنه مردم کوچه بازار ما که این کاری نبودن. تازه آقای دکتر ابراهیم یزدی که نقش رهبری هم داشت بعدها گفت که موقع بازگشت به تهران قرار نبود که آقای خمینی بگوید من تو دهان این دولت میزنم. البته این قسمت فکر میکنم مربوط میشود به دیدگاه آقای دکتر صدیق یزدی که هفته قبل اشاره داشتن، یعنی در اصل فکر استقرار یک حکومت اسلامی نه جمهوری هدف خمینی شد، که به نظر من خمینی پس از ورودش به تهران با دیدن سیل جمعیت در شهر و بهشت زهرا تصمیم گرفت که همان راه پیامبر اسلام را در پیش بگیرد، یعنی یک حکومت اسلامی تأسیس کند با چاشنی نان و آب و اتوبوس و منزل مجانی، که اکنون در 44 سال آن هستیم. می‌بینید که سخن از شورش و انقلاب عده‌ای در سال 57 تمامی ندارد و تازه پس از حذف این رژیم در آینده داستان هاست که بعدها نوشته خواهد شد. اجازه دهید که پس از اشاره به 44 سال این گمراهی تاریخی یک بار دیگر به شهر عشق و شور و فلسفه یعنی پاریس برویم و بنشینیم پای آخرین قسمت از صحبت‌های دوست گرامی استاد فلسفه دکتر صدیق یزدی.
اولین چیزی که ما برای فهم قرآن احتیاج داریم شناخت لغت عربه، نه تنها لغت متداول امروز زبان عربی، زبان آرکائیک عرب یعنی زبان کهن عربی رو باید دانست.
صحیح.
واژه هایی که در قرآن به ویژه در سوره های مکیه به کار برده، حتی در مدنی، در خانش ابتدایی کلام عربه. همه جای تمام قرآن در خانش ابتداییه. ممکنه جاهایی نفوذهایی از بینش و نظریات پراکنده در حیطه فرهنگ عربی یا جامعه عربی نفوذ کرده باشه.
بله.
از سوریانی کلمات متعددی وارد شده، از باورهای یهودی بسیار وارد شده، از مسیحیت هم همینجور، حتی از معنویت. من اینا رو نمیگم، مقصود من واژه های ناب عربیه. مثلا یکی از واژه هایی که غالب نویسندگان مسلمان و متکلمان مسلمان، حتی کسانی که به نام فیلسوف مسلمان هستن، این کلمه را اصلا درست نفهمیدن، کلمه عقله. کلمه عقل در قرآن اون کلمه نوس یونانی نیست که بعد میشه رسیو یعنی رزون یا میشه انتلکت. نه، اصلا اون نیست. چیه؟ من اینو جایی توضیح دادم، حتی فکر کنم تو این برنامه های ایران مدرنیته به یه مناسبتی که لازم شد من این مفهوم عقل رو توضیح بدم اونجا توضیح دادم دیگه، حالا وقتشو نداریم وارد نمیشم. اصلا این نیست. خب اینو ما از کجا متوجه میشیم که این نیست یا هست یا چیه معنیش؟ اصلا عقل از اقال خیلی خلاصه بگم، فقط اشاره میکنم عبور میکنم با. کلمه عقل از اقاله. اقال اون بندری میگن که به زانوی شتر میزنن تا این حرکت نکنه. مفهوم عقل یا عقال به معنی حلمه. حلم یعنی صبوری، یعنی عنصر عربی معتقد بوده نخبگان جامعش که رؤسای قبیله و اینا بودن چون مردمان خشنی بودند،
درسته،
کسانی هستند که به رفتار خودشون مسلطند، حلیمند. بنابراین عقل باعث میشه مثل اون زانوبند شتر که از خشم و تندی اجتناب کنن. هیچ ارتباطی به مفهوم قوه ادراک نداره، در حالی که تمام مثلا هر کجا هم گفته افلا تعقلون افلا یعقلون، همه خیال کردن که مثلا آیا مثل کانت و ارسطو نمی اندیشید؟
یعنی به انتلکت هیچ ربطی نداره،
اصلا ارتباطی نداره، اصلا ارتباطی نداره. خب اینو ما از کجا، من این مثال آوردم، من وارد بحث انتلکت و این صحبت ها نشم، اینو مثال آوردم بگم ما برای اینکه بدانیم اسلام در آغاز خود یک دین ربوبی نبود بلکه دینی بود که دنبال حکوم، یک نهاد سیاسی بود که میخواست یه قدرت سیاسی به وجود بیاره. این ورسیون اول، وقت زیادی نداریم من نمیتونم ابعاد این رو باز کنم. ورسیون دوم، اسلام چونان دینی ربوبی مثل مسیحیت،
خب
درست میشه که دیگه این از این 6500 آیه بیرون نمیاد، این عناصری از بیرون وارد واژه ها و توضیح کلمات خاصی در این کتاب میشه و معنی نوینی به این کلمات میده که جنبه ربوبی پیدا میکنه. اوج این دین ربوبی کجاست؟ عرفان اسلامیه که دین و خداوند که در کانون این دینه تبدیل به عشق میشه. شما اصلا مفهومی به نام عشق رو، اصلا این ایده رو محاله در سرتاسر این 6600 آیه یه جا حتی نشانه بکنید و پیدا شد.
درسته؟
دقیقا. پس برگردم به آغاز صحبتم. آیت الله خمینی، شما پرسیدی که آقا داره این میره به طرفی که دیگه اصلا جمهوریت اینا جمع بشه بشه. خب بله، این باید از آغاز این میبود. من به اونجا الان برمیگردم که خمینی اسلامی رو خاص متمرکز کنه که عشق و دوستی و غیره‌ای که بعد اوجش در عرفان اسلامی پوشش داد این دیانت رو دنبال اون نبود، کما که خودش صراحتاً هم در کتاب ولایت فقیه میگه و هم بعدها مکرر گفت چرا این همه آیات رحمت میخوانید، آیات غضب بخوانید؟
بله بله.
یعنی چی آیات غضب؟ چرا گفت آیات غضب بخوانید؟ میدونید چرا؟ چون لازمه تشکیل حکومت کشتنه.
بله دقیقا که ما شاید.
یعنی ببینید، برگردم به اون جملهش که گفت پیغمبر رسول الله دنبال تشکیل حکومت بود. دوست من اینو ما نگرفتیم ازش. یعنی چی دنبال تشکیل حکومت بود؟ یعنی این دین اساسش تشکیل حکومته. بنابراین بین داعش، این حکومت اسلامی مسلط بر ایران، طالبان هیچ تفاوتی نیست. هر سه دنبال استقرار قدرت حاکمیت سیاسی هن و این فقط یا اطاعت باید بکنی یا کشته بشی. یعنی انسان هایی که در مقابل این حکومت هن دو موضع میتونن داشته باشن، یا کشته میشند یا اسلام رو میپذیرند.
خب ما تا این سالها شاهدش بودیم دیگه.
بله. این اجمال چیزیست که میتونم به شما توضیح بدم.
آیه دکتر صدیق، مسئله که اینجا مطرحه آغاز انقلاب، چهره اسلام برای همه ما از جمله ملت ایران که ما جزی از اون بودیم، یک چنین چهره ای نداشت. آغاز
خب معلومه. بله. خب.
حالا من سوالم در این رابطه است، حکومتگران ما، حکام ما با اون حکومت سلطنتی که در ایران از سال 20 توسط محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد بود تا سال 57، تا اون 37 سال، به هیچ وجه دیدی نزدیک به دید شما نسبت به اسلام نداشته.
خب معلومه هیچ کس نداشت.
یعنی آمادگی داشتم برای اینکه همه چیز را تحویل دهم.
اصلا هیچ کس نداشت. معلومه چرا؟ نه اصلا این چیزی که من امروز توضیح دادم، این درکی است که من با مجموعه شناختی که از اسلام پیدا کرده بودم طی سالیا و بعد روزی در یکی از نوشته‌های یک اسلام شناس آلمانی به نام آندره آی، من کتابش رو اسمش هم معرفی میکنم، دیدم یک اسلام شناسی اوایل قرن 20 بوده در آلمان، بعد زیر عنوان محمده، اصلا اسم کتاب دوتا کتاب داره، یکیش اسمش محمده، یکی هم رابطه مسیحیت و محمده. بعد اونجا اینو میگه و اینو خیلی جالبه، این اسلام شناس به قدر روی این کتاب مسلط بود که از آیات و از سوره های مکی شروع میکنه و نشون میده در سوره های مکی اصلا محمد دنبال چی بوده. اینو ما اصلا نخواستیم. ببینید نه. این همه اسلام شناس در ایران داریم، عربیدان داریم، اصلا کسی سراغ اینا نرفته. این خیلی جالبه، من شمارش رو درآورده بودم یه موقعی، یه جایی یادداشتم هستش، اونجا هست، در یادداشتم اینو منعکس کردم نوشتم، 11 نام در این سوره های اولیه، آیاتی که در سالهای اولیه به محمد نازل میشه، یعنی در سوره های مکیه، 11 نام مختلف به قیامت داده.
صحیح.
حالا اینو کشف میکنه که اولین آیات و سوره های نخستین قرآن از دو چیز صحبت میکنه، یکی از قیامت که نزدیک خواهد رسید، مسخرش میکردن، میگفتن از کجاست، میگو من نمیدونم، الله میدونه کی خواهد اومد، و دیگر این که میگفت من بشیرم، بشیر و نذیر، هرگز نگفتم رسولم، رسول اینا بعد هاست.
صحیح.
بشیر و نذیر یعنی چی بشیر؟ یعنی من شما رو بشارت میدم و نذیرم و میترسونم. از چی میترسونم؟ از قیامتی که خواهد رسید، آتشی که خواهد آمد. بشارت میدم به چی؟ به باغهای بهشت پر از آبها و نهرهای جاری و غیره. درست؟
این شد اصول دین.
این اصلا پایه پیدایش اسلامه. بعد مکرر از قیامت صحبت میکنه، اولش از قیامت صحبت میکنه. خب منظور من شما از هم پرسیدی که ما هرگز ندیدیم اینا رو، به دلیل اینکه ما اصلا اینجوری این کتاب رو بهش نگاه نکردیم، چون این دلیل هم داره، خیلی هم روشنه، چون ما ایرانی ها مسلمانیم و به عنوان مسلمان به این کتاب که یک کتاب مقدسیه، محتواش چیه، اجزایش چی نوشته شده، اصلا دنبال اینا نبودیم. اما این یکی. مسئله دومی که میتونم به شما بگم اینه که ما همواره اسلام رو از تصویرسازی های عرفان اسلامی، نمایندگانش کیان؟ سعدی، مولانا جلال الدین، عطار نیشابوری، یعنی عشق که اصلا هیچ عنصر قرآنی نیست. اینه مسئله، ما نتونستیم این رو بفهمیم.
بله، پس اگر میبینیم امروز در کشور ما مثلا هنر خشکیده،
خب معلومه اصلا هنر یعنی چی؟ هیچی جز اطاعت از الله و سرسپردن به او و انجام اون چی که او تکلیف کرده ما نداری. حالا شما اینه در نظر بگیرید، وقتی که این چهره واقعی اسلام که روز آقا من که دارم میگم واقعی، شنونده این حرف خیال نکنه که من یک از روی مثلا عدم توافق با این دیانت یا توافق یا عدم توافق یا چی، اصلا این صحبت ها نیست. چهره واقعی یعنی اون چیزی که خیلی روشن در زبان عربی در این کتاب به دست ما رسیده. ما هیچ سندی دیگر در شناخت این دین جز این کتاب اساسی که اسمش قرآنه و حدیثی که این قرآن رو داره توضیح میده در دست نداره. خوب دقت کنید، هیچ سندی. اون چی که تاریخه و غیره است، یا از این قرآن داره صحبت میکنه یا یه نوع حرفایی که دیگران گفتن و هیچ ربطی به این نداره. همین. پس مبتنی بر این واقعیت، این کتاب تمام آنچه را که از آغازش در این اثر در فهمیده میشه و به دست میاد و به تدریج عناصر متعددی از اندیشه های دیگران نیز وارد این کتاب شده و حوادثی که در این کتاب داره بیان میشه و مربوط به زندگی خود پیغمبره که اسمشون 23 سال یا دوره وحیه، ما به این توجه باید بکنیم که این مجموعه در سودای تشکیل یک قدرت سیاسی بوده. عشق و دوستی و این صحبت های نامش افسانه است،
جایی نداره در این حکومت
اصلا. در و عشق و یعنی دیدن اسلام چونان عشق و محبت، میگم خمینی خیلی درست گفت اتفاقا، یعنی درست یعنی به این معنی که مناسب این آموزه های واقعی این کتاب بود. گفت شما چرا همش این از آیات رحمت میخوانید؟ تازه اون آیات رحمت هم برای این بود که بگه که بله اگر شما الله رو بپذیرید با شما سر لطفه، نپذیرید کارتون تمامه، قطع قطع میشید. سوره توبه رو بخوانید، بله نمونش سوره توبه، وقتی که دیگه به قدرت رسیده، توانایی داره، در مدینه است، تهدیداتش شروع میشه، دست راستش رو با پای چپش با هم قطع کنید و چشمش رو در بیارید و زبانش رو ببرید و
اینه دیگه. خب حالا آیی از چیم ما میمانیم تا این 44 سال با این حکومتی که چهره واقعیش رو ملت ایران در آغاز نمیشناخت و امروز حاکم و حاکمتر شده. در کنار این اگر نگاه کنیم به سالهای 1330 یا 1340، فضایی که قبل از انقلاب در ایران بود که خاطرتون میاد، در ارتباط با ادبیات، شعر و هنر و همه چی، یک فضای خاصی تولید شده بود که همش مربوط به قبل از سال 57. اون قشری که در اون دوران فعال بودن، اینان در این 44 سال به هیچ وجه نتوانستن ادامه بدن راه گذشته رو، چون اون فضا و اون زمینه دیگه وجود نداشت. یعنی همه چیز به نظر میاد که داره خشکیده میشه. اون چیزی که در طی سالهای جورهایی خودنمایی میکرد به عنوان هنر یا شما عشق میفرمایید یا هر چیز دیگه، خب به کجا کشیده میشه؟
بله، در این تردید نیست. وقتی شما فضای فکری، فرهنگی، فعالیت‌های انسانی جامعه رو فقط در این خط میرانید که من به طور اجمال سرفصل‌های اونو در این گفتار برای شنونده توضیح دادم، وقتی جامعه در این خط رانده میشه فرهنگ نابوده. یعنی ما 43 سال چیزی به نام فرهنگ در ایران نداریم. تمام اشکال فرهنگ متلاشی است که امروز متداول سال هاست که ایرانی ها میگن حاکمیت در خدمت ایدئولوژیه. بله، میشه این ساختار دینی رو که دنبال استقرار قدرت سیاسی است اجمالاً گفتش ایدئولوژی هم هست. بله، شبیه ایدئولوژیه، ولی به عنوان ایدئولوژی شکل نگرفته، به عنوان یک دین شکل گرفته که یک قدرتی در رأس اون قرار داره که اسمش الله، خداونده، و زیر او تمام موجوداتی هستن که اسمشون انسانه. این انسان ها مخلوق این خداوندن و این خداوند مثل کسی که عروسک های خیمه شب بازی رو در اختیار داره با اینها حرکت میکنه، بازی میکنه، حرکت میکنه، نه یعنی اینها رو بازی میده، خلقشون کرده اینگونه، درستشون کرده اینجوری باید عمل کنن، غیره. هر کدوم هم اطاعت نکردن چنین و چنان بشه. اینه، این میشه گفت ایدئولوژی. بنابراین اما این نه، ببینید، یعنی من میخوام بگم که چرا ما تو این سالیان چنین سیمایی را از اسلام نداشتیم که مثلا شعر هم تونست روش کنه. بله، شعر روش کرد، موسیقی هم کمابیش بالاخره وجود داشت، تحمل میشد، فلان، پادشاه هم حاکمیت داشت و فلان اینا. چرا؟ به دلیل اینکه اون ورسیون دوم در جامعه به عنوان دین مورد ترویج بود. یعنی دین رافت دوستی، عشق، محبت، یعنی همون چیزی که مولوی با مالکشیاش، من اسم عرفان رو گذاشتم بزرگترین مالکشان تاریخ. خب بله، این بوده. اصلا ریشه های این عرفان از کجاست؟ ریشه های این عرفان در زهده، یعنی یه عده‌ای مسلمان در همون قرن دوم و از همون قرن دوم پیدا میشن، شاید هم جلوتر، دقیقا من تاریخ این رو ما نمیتونیم تعیین کنیم، از قرن دوم بعد میام به قرن سوم و آرام آرام پیدا میشن. مثلا شما در نظر بگیرید در منابع عرفان اسلامی، عرفان اسلامی، من یه اثری را برای شما مثال میارم و برای شنونده که برن این رو، اگر کسانی اهل تحقیق و فکر و اینا هستن و این صحبت من میشنون، حالا چقدر همسو باشن یا نباشن اون مسئله اوناست، برای من اصلا مهم نیست، برن این رو نگاه کنن متوجه میشن. یک اولین تقریبا میشه گفت، اینو من نمیگم، مورخان که روی تاریخ عرفان اسلامی کار کردن اینو اشاره کردن، اولین اثری که تقریبا در عالم اسلامی تو قرن سوم فکر میکنم به وجود میاد در عرفان، کتابی زیر عنوان اللمع، مال ابن سراجه، این کتاب کتاب عرفانیه، شما این کتاب رو بخوانید، بذارید کنار بعدها سه قرن چهار قرن بعد کتاب مثنوی مولوی که حالا به شعر به فارسی هم هست، بالاخره مفاهیمی که توش هست فرق نمی کنه به نسخ گفته شده یا به شعر، تفاوت زمین تا آسمون بینشون است.
بفرمایید.
شما اصلا در کتاب مثنوی کانون ایمان عشقه، اما کانون ایمان خود ایمان باور اللهه، در علمه عشق مشق اصلا صحبتی ازش نیست. بله. خب این یعنی چی؟ یعنی این جریان فکری عرفانی که نیرومندترین پاره این تمدن و فرهنگ اسلامی است و این ورسیون اسلام چونان دین ربوبی و نیرومندترینشونه و مورد افتخار همه مسلمان‌های به اصطلاح عالم و دانشور به ویژه ایرانه، درست اینو شما در علمه پیدا نمی کنید. چرا؟ اینو ما پاسخ داد دیگه بهش، به دلیل این که اصلا در وقتی که ابن سراج زندگی می کرد تمام حرفایی که دو این علمه میاره حدیثه، پیغمبر اینو گفت، پیغمبر این کار کرد، اینو گفت، فلان فلان، همین فقط حدیثه. و توضیح دم که کنار اون حدیث میده توضیح مختصری است، نظر چی میگه و عبور میکنه. ولی دیگه داستان پردازی، افسانه بافی ها، از نمیدونم یه دونه پله پریدن روی ده پله اونورتر، یه حرفای عجیب غریبی رو که مولوی میاره، اصلا یه چیزایی رو در مثنوی وارد میکنه. البته ذهن خلاق بسیار نیرومندی داشته، بسیار نیرومند، ولی ثمرش چیه؟ میخواد همون اسلامی رو که باید چشم در آورد، گوش برید، زبان برید، یا اطاعت میکنه یا کشتمیشی رو توجیه بزکش کرده. ده و براو، اینه مسئله.
و یک قومی به دنبال آن.
بله، شما بردارید نگاه کنید تو همین کتاب، اینو بارها این مثال رو میارم، تو همین کتاب مثنوی مولوی، حالا مولوی یکیشه ها، عطار یکیشه، سنایی یکیشه، از یه طرف یه شیخ شهاب الدین سهروردی، اصلا شما برید ببینید چگونه نور ایمان رو نور میگیره، تا جایی میرسن حدیث میشادن که پیغمبر گفته العلم نورون. خوب دقت کنید، العلم نورون یقذف الله فی قلب ما یشا. علم رو تعریف کرده، علم آقا عبارت است از نوری که خداوند اون نور رو در قلب هر کسی که بخواد میتابونه.
تمام شد.
آها، آره. خب اینو ما دیدیم که فکر کردیم خمینی بر میگرده میره سر درس و مشقش. نه خیر ایشون سر درس و مشق بر نمیگشت، جانشینش هم دیگه روزه نمیخوند، روزه رو برای ما میخوند و خوند و ما براش کف زدیم.
درسته.
بله.
به کجا می رویم؟ پاسخش شما.
اینو به کجا می رویم؟ من نمیتونم پاسخی بدم، واقعا پاسخ نمیتونم، ولی امیدوارم این جرقه‌ای که خورده، یه هوشیاری کمابیش پیدا شده، این بتونه وسعت داشته باشه، اگر سرزمینی بر جای بمانه، اون وقت ملت ایران شاید بتونن نجات پیدا کنن،
اگر بتونه از پس این غول برآید. بله. من سپاسگزاری میکنم برای این آگاهی که شما به ملت ایران و به بینندگان ما دادید.
خواهش میکنم، امیدوارم که به هر حال یه چیزایی که گفتم میدونم، البته بعضی هایی کم که بشنون خب موافق نباشن یا باشن، نه اصلا مسئله نیست، فکر کنم من حتی اونهایی رو که خیلی باورمندن یا هرچی هم کاری من به باور شخصی انسان ها ندارم، اصلا به من ارتباطی نداره مثبت یا منفی، اصلا فقط تنها چیزی که من از ایرانی ها میخوام بیاندیشن، به ویژه به این تفاوت دو چهره ای که از اسلام امروز من معرفی کردم بیاندیشن، کار کنن، خودشون بخونن، باید برن بخونن. اگر کسانی میخوان ردم بکنن این نحوه نگاه رو، برن کار کنن بی‌طرفانه. ببینید اینم بگم قبل از اینکه بخوایم گفتگو رو به نقطه پایان برسونیم، اینم آقای لیمونادی عزیز و شنونده عزیز من اینو بگم که ما گامی در تحول زیست اجتماعیمون نمیتونیم برداریم، نه فقط در شناخت دین اسلام، نه در همه امور، مادامی که نسبت به تاریخمون آگاهی لازم رو پیدا نکنیم. آگاهی لازم یعنی باید بریم کار کنیم، این تاریخ رو بکاویم، خوب بخونیم، پرسش طرح کنیم. ما باید روی اونچه که از تاریخ به دست میاریم سوال طرح کنیم که چرا این اتفاقات افتاد، بکاویم تا به پاسخش برسیم. مادامی که این کار رو نکنیم هرگز و هرگز از این وضعیت نمیتونیم بیرون بیاییم.
خب حالا دو مسئله اینجا مطرحه، یکی زمینه که باید وجود داشته باشه اول، دوم فرمودید اندیشیدن. آیا در گذشته فرصت اندیشیدن بیشتر بود یا امروز
امروز من فکر میکنم امروز انگیزه ها، نه فرصت، من کلمه فرصت به کار نمیبرم آقای لیمونادی عزیز، فرصت نه، امکان، بلکه ضرورت، کلمه دقیق ضرورته. امروز برای ما آشکار میشه که دیگه نباید تن بزنیم، یعنی ضرورت بقای ما برای اینکه باقی بمانیم. دقت کنید چی میگم، توجه هم، یعنی وقتی که مخاطب من شنونده سخن منه توجه کنید، من وقتی که میگم ضرورت این برای ماست، ما برای بقای خودمون اگر میخواهیم از این منجلاب بیرون بیاییم باید بیاندیشیم و پرسش برای خودمون طرح کنیم چرا این شد و پاسخش رو به دست بیاریم. حرف من اینه.
نتیجه گرفتیم.
آره.
حالا من سپاسگزارم از این فرصتی که به من دادید و فکر میکنم که فرصت بسیار مناسبی بود با آگاهی های خیلی گسترده، مخصوصا در مسیری تازه، با شناخت شما از مولوی و گذشته های ما و این 44 سالی که ما پشت سر گذاشتیم.
بله، امیدوارم به هر حال که نکته هایی را حداقل در که ساعتی که گفتگو کردیم با هم و یا من اینا رو توضیح دادم تونسته باشه برای شنونده روشنگر باشه.
حتما حتما بله. یک بار دیگه سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.